واکنش ها به جشنواره فیلم فجر، بزرگترین رویداد سینمایی جمهوری اسلامی، نشان می دهد این بار تحولات این جشنواره انقلابی را انقلاب دیگری رقم می زند. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. بعد از شکلگیری خیزش زن زندگی آزادی و همراهی هنرمندان با آن، وزارت ارشاد با این پیچیدگی مواجه شد که چگونه هم جانب حکومت مردم کش را بگیرد و هم هنرمندانی را به حضور در این رویداد جلب کند که نظام را پس زدند. سیاستی که ارشاد پیش گرفت، تهدید بخشی از هنرمندان و تطمیع بخشی دیگر از آنان و به کارگیری روش‌های تبلیغی سایبری در شبکه‌های اجتماعی بود و همزمان بختش را در جذب فیلم‌های خارجی بخش بین‌الملل جشنواره نیز آزمود. اما آیا حضور همه فیلم‌ها در این رویداد به معنی همراهی سازندگان آثار با نظام است یا وزارت ارشاد با توسل به مناسبات اداری و حقوقی سینما موفق شده این آثار را به جشنواره بکشاند؟ در دیدگاه همراه با علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی از ترکیه، تحولات جشنواره فیلم فجر در دومین روز برگزاری آن را بررسی می‌کنیم. آقای مصلح، دومین روز برگزاری جشنواره فیلم رو در حالی پشت سر میذاریم که به تعبیر اهل قدرت در ایران، مردم معترض که هنرمندان هم بخشی از اون هستن تبدیل به آتش زیر خاکستر شدن. این دوگانه مردم و حاکمیت در جشنواره امسال فیلم فجر چقدر نمود داره؟
ببینید، اصلا تمام این جشنواره هایی که در بهمن ماه جشنواره های هنری برگزار میشن، اگه دقت کنیم عنوان فجر دارن و اینها قرار بوده که یادآور انقلاب سال 57 باشن. اتفاقی که امسال افتاده اینه که در واقع یک جنبش یا خیزش یا یک انقلابی علیه اون اتفاقی که سال 57 رخ داد ما شاهدش بودیم و این الان رسیده به خود جشنواره فجر، نه تنها فیلم بلکه تئاتر، موسیقی و غیره. دلیلش هم اینه که ماهیت این رویدادها همونجور که از اسمشون برمیاد حکومتی و دولتیه. شاید در سالهای تلاشهایی شد که از این حالت دولتی فاصله بگیرن، ولی از چند سال پیش با قدرت دوباره به در واقع حالت رسمی و حکومتی برگشت و امسال نقطه اوجشه، به خاطر اینکه حکومت متوجه هست که تأثیر این جنبش اعتراضی چی بوده و میخواد این رو تحمیل کنه و به نظر من همین دو روز اول نشون داد که ناموفق بوده.
به نظر شما تنوع فیلم ها و تعداد آثاری که در جشنواره شرکت کردن چه پاسخی به سیاست حکومت در تطمیع و تهدید هنرمندان و کشوندن اونها به جشنواره فجر میده؟
ببینید، وقتی دو سوم فیلم‌های ایرانی حاضر در جشنواره به شکل مستقیم تولید نهادهای حکومتیه، نه فقط نهادهای فرهنگی بلکه نهادهای نظامی و امنیتی، و سهم بخش خصوصی به شدت پایین میاد، این خودش نشون میده تنوعی وجود نداره. یعنی بدنه سینما تحت تأثیر این اعتراض‌ها یا فیلم تولید نکرده یا اینکه فیلم‌هایی که تولید کرده بوده قبل از اعتراض‌ها و یا حتی در جریان اعتراض‌ها علاقمند نبوده شرکت بکنه در جشنواره. و ما میبینیم که در واقع حتی اون فیلم هایی که حضور دارن در جشنواره، عواملشون به خصوص چهره های مشهورشون حاضر نیستن در جشنواره و در نشست های خبری شرکت بکنن و در واقع به شکل مستقیم و غیر مستقیم و رسمی و غیر رسمی تحریم کردن. بنابراین اون تطمیع و تهدید درباره بخش بزرگ سینما ایران و بدنش جواب نداده.
حاکمیت برای جذب مخاطب به جشنواره چه روش‌هایی رو در پیش گرفت آقای مصلح؟ به طور خاص در شبکه‌های اجتماعی چه نوع تبلیغ‌هایی درباره جشنواره میشه؟
ببینید، یه بخشیش مثلا در توییتر اینه که افرادی میان درباره فیلم‌ها ظاهرا نظر مثبتشون رو می‌نویسن که مشخص کاملا حالت مشکوک داره. در اینستاگرام قضیه فرق می‌کنه. ما رسانه‌های سینمایی در سال‌های اخیر محدود شد به پیج‌های اینستاگرامی. اینها در طول 3-4 ماه اخیر تعطیل بودن عملا، ولی با نزدیک شدن به جشنواره دوباره فعالیت رو شروع کردن. اینها بخشیشون مستقیما از طرف جشنواره خط می‌گیرن و بخش دیگرشون از طرف در واقع تهیه کننده ها یا پخش کننده های آثار و میان مطالب عموما مثبت منتشر میکنن یا در واقع مواد تبلیغاتی منتشر میکنن. به هر حال حکومت حداقل به دو شکل، یعنی تبلیغات مستقیم برای جشنواره و تبلیغات برای آثار حاضر در جشنواره، سعی میکنه که در واقع این فیلم ها رو مقابل چشم مردم بگذاره و براشون تبلیغ بکنه، برای اینکه بگه شرایط عادی و جشنواره داره به حالت همیشگیش برگزار میشه.
آقای مسلح، آیا صرف حضور فیلم ها در جشنواره به معنی همراهی عوامل و هنرمندان فیلم ها با خود جشنواره و برگزار کنندگان اونه، یا وزارت ارشاد با توسل به مناسبات اداری سینما فیلم ها رو به جشنواره کشونده؟
ببینید، یه بخشش همین مناسبات اداریه، یعنی کاملا کارگردان و سایر عوامل حذف شدن و تهیه کننده به عنوان مالک و صاحب منافع مادی در واقع با وزارت ارشاد و با برگزار کنندگان جشنواره طرفه، یعنی از این حربه استفاده کردن و ما دیدیم که این هم جواب نداد، به خاطر اینکه تعدادی از فیلم هایی که حضور دارن در جشنواره امسال از طرف عواملشون در واقع تحریم شدن، گفتن ما در نشست ها شرکت نمی کنیم، این رو قبل از جشنواره اعلام کردن، و بخش دیگه ای هم در واقع شرکت در جشنواره رو رسوایی میدیدن. از طرف دیگه به هر حال وعده هایی داده شده، ما میبینیم یک تهیه کننده ظاهرا خصوصی دو فیلم در جشنواره امسال داره و میاد به شکل خیلی علنی دفاع میکنه از جشنواره. مجموعه ای از ابزارها رو به کار گرفتن برای اینکه یک تعداد فیلم رو در جشنواره امسال به نمایش بگذارن، همون فیلم هایی که بخشش از طرف نهادهای دولتی و حکومتی در واقع بودجه تامین شده بود، یک بخشش هم از طرف ظاهرا بخش خصوصی، که این بخش خصوصی خیلی به اون معنای واقعی اساسا دیگه در سینما ایران وجود نداره.
درباره انصراف فیلمسازان خارجی از حضور در جشنواره فجر چه نکاتی دارید آقای مسلح؟ سازندگانشون میگن همراه مردمن و نمیخوان کارشون در فجر نمایش داده بشه. پرسش اینجاست که فیلمهاشون چطور به جشنواره ارسال شده؟
ببینید، جشنواره فجر فقط یک بخش غیر رقابتی در قسمت بین المللی رو اعلام کرد روز اول جشنواره، که شامل 11 فیلم بود، 3 فیلم از فیلمسازان ایرانی و 8 فیلم خارجی. از این 8 تا 5 نفر که فیلمهاشون در بخش جشنواره جشنواره‌ها حضور داشت اعلام انصراف کردند و حتی بیانیه‌های تند و تیزی علیه حکومت ایران منتشر کردند. در واقع کاری که وزارت ارشاد و مثلا بنیاد فارابی یا سازمان سینمایی کرده، اینها رو از طریق پخش کننده های بومی وارد جشنواره کرده، یعنی ممکنه حد نه تنها کارگردان ها که علنی اعلام کردن خبر نداشتن، تهیه کننده های اون فیلم ها هم خبر نداشته باشن که فیلمشون در جشنواره هست، به خاطر اینکه اونها رایت فیلم رو به یه پخش کننده اصلی فروختن و اون به یه سری پخش کننده های فرعی تر، و جشنواره فجر معمولا از همین روش استفاده میکنه، به خصوص در جشنواره های خارجی نمایندگانش حضور پیدا میکنن و فیلم ها رو در واقع جذب میکنن. بنابراین کاملا طبیعیه که در واقع سازندگان اصلی و کارگردان ها خبر نداشته باشند و این حربه ای که سالهاست در واقع در ایران استفاده میشه برای نمایش فیلم های خارجی.
با توجه به چیزی که گفتید آقای مسلح، فیلمسازان خارجی که مخالفن فیلمشون در جشنواره نشون داده بشه، آیا میتونن علیه جشنواره فجر اقدام حقوقی کنن؟
ببینید، من بعید میدونم اقدام حقوقی خاصی بشه انجام داد، به خصوص اینکه ایران عضو اون در واقع کنوانسیون کپی رایت هم نیست. مسئله بیشتر یک درخواست معنوی و حیثیتیه، به خاطر اینکه اگر اینها کپی فیلم ها رو از پخش کننده در واقع مثلا یک کشور خاص، مثلا فرانسه یا کشورهای اروپایی و آسیایی گرفته باشن، امکان کار حقوقی نیست. ولی وقتی کارگردان میاد میگه که من نمیخوام فیلمم در این جشنواره نمایش داده بشه، قاعدتاً به لحاظ فرهنگی و حرفه‌ای باید این کارو بکنن. من بعید میدونم مثلا استانداردهای جشنواره فجر چنین اجازه‌ای بده، به خصوص امسال که میخوان به هر قیمت بگن ما بین المللی هم هستیم، بنابراین شاید نشه اقدام حقوقی کرد. ولی این انعکاس این اخبار در رسانه‌های بین المللی به شدت به حیثیت جشنواره فجر ضربه میزنه، به خصوص که به هر حال در سال‌های یک اعتبار بین المللی حداقل در سطح منطقه‌ای کسب کرده بود و این کاملا به نظرم امسال از بین میره.
بر این اساس بخش‌های رقابتی بین المللی جشنواره بعد از انصراف چند فیلمساز سرشناس خارجی از بخش جشنواره جشنواره‌ها چه سرنوشتی پیدا می‌کنه آقای مصلح؟
ببینید احتمالاً فیلم‌هایی که در بخش‌های رقابتی جشنواره فجر امسال توی بخش بین الملل هستن، یعنی مسابقه بین الملل و مسابقه سینما ایران، فیلمسازان سرشناسی مثل برادران داردن و یا آلیس دیوپ و کریستین مونجیو که تو بخش جشنواره جشنواره‌ها بودن ندارن، ولی احتمال داره که اونها با تبعیت از فیلمسازان شناخته شده‌ای که خواستن فیلماشون در واقع بیرون کشیده بشه جشنواره درخواست مشابهی مطرح کنن و اصلا به همین دلیله که جشنواره فجر فیلم‌های بخش بین‌الملل رو در حتی روز سوم اعلام نکرده و حتی داوران بخش بین‌الملل رو در کنار داوران بخش ایران اعلام نکرده، به خاطر اینکه این حساسیت رو میدونسته و در جهان امروز رسانه خیلی مهمه و بلافاصله به گوششون میرسه و در واقع ممکنه اونها هم فیلماشون رو از جشنواره بکشن بیرون. من فکر می‌کنم تا آخرین لحظه‌ای که بتونن فیلم‌های بخش رقابتی بین‌المللی رو اعلام نمی‌کنن.
در آخر آقای مسلم خواهم ازتون بپرسم با توجه به سر و شکل برگزاری این دور از جشنواره‌های تئاتر و فیلم و موسیقی فجر، چه چشم‌اندازی برای آینده اقتصاد هنر ایران میشه متصور بود؟ مردم کجای این معادله قرار گرفتن؟
ببینید من فکر می‌کنم درباره جشنواره فیلم فجر ترکیب این فیلم‌ها کاملا نشون میده که اکران سال بعد و حتی سال بعدترش با این رویه اساسا فیلم های این تولید نشده و تایید نشده که بخواد مخاطبی رو جذب کنه به در واقع سینما و به سالون های نمایش دهنده. یعنی این فیلم ها اغلب ایدئولوژیک، سفارشی و خالی از کوچکترین جذابیت هستن. حتی میبینیم سینمای کمدی کاملا حذف شده. درباره تئاتر دیدیم که هیچ چهره شناخته شده ای حاضر نشد در مراسم افتتاحیه شرکت کنه، گروه نمایش سرشناس نبودن. درباره موسیقی چند ماهه که کنسرت برگزار نشده، یه کنسرت از یه خواننده نه چندان مشهور برگزار کردن فقط و دبیر جشنواره موسیقی کمتر از 20 روز مونده به جشنواره اعلام کنارگیری کرد و هنرمندان موسیقی هم مخالفت خودشون رو ابراز کردن. مجموعه این عوامل، یعنی هم هنرمندان و هم مردم، کاملا چشم انداز تیره و تاری رو نشون میده، به خاطر اینکه هنر در ایران دولتیه و من فکر می‌کنم دیگه هیچ چیز دولتی و حکومتی از اینجا به بعد به حالت عادی بر نمیگرده و نمیتونه مثل سابق مخاطب رو جلب بکنه.
سپاسگزارم از شما علی مصلح، روزنامه نگار و منتقد سینما از استانبول، ترکیه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.